بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه اقوال متعدد پیرامون مرجع غایت مطرح شد و بعد از اون انظار راجع به این که آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا خیر مطرح شد و حدود 6 نظریه در مباحث گذشته بیان شد، عرض می کنیم که به نظر می رسد قول ششم، یعنی اون چرا که محقق ناینی در فواید و اجود اختیار کرده ان، قول مطابق با تحقیق باشد. به این دلیل که ادات غایت وضع شده ان برای دلالت بر پایان شی و انقطاع آن، ولی پایان شی از نگاه حکمی همون طوری که میتواند به ابتدای وجود غایت و مدخول ادات غایت تحقق پیدا بکند و با وجودش پایان شیء صدق بنماید، کذالک میتواند با انتهای وجود غایت تحقق پیدا بنماید و با وجود شی به همراه غایت پایان آن صدق بکند. و ادعای این که متفاهم عند العرف از قضیه‌ای که مقیای به غایت شده است عدم دخول غایت در مقیا هست، ادعایی غیر مستدل و غیر موجه است. لذا اگر در مثل صوم اللیل استفاده می شود که غایت یعنی لیل خارج از مقیا هست، به خاطر این است که دخول لیل به عنوانهی در مقیا و صیام را غیر مناسب با تقیید صیام به این غایت می‌بینند. به این دلیل که گفته می‌شود اگر لیل در صیام و مقیا داخل شود، لزوم روز در شب را دلالت دارد و تقیید صیام به غایت در جهت تضییق حاصل نمی شود. صیام به غایت در جهت تضییق حاصل نمی شود. اگرچه این سخن هم امکان مناقشه دارد، چون ببینید بعضی که گفتن لیل داخل نمیشه، استظهارشون از عدم دخول لیل در مقیا این است که اگر لیل داخل در مقیا بشود معنایش این است که روزه بگیر باشد. ولی این در خب حتی عاطفه معنا پیدا میکنه، اما در حتی آیه چی معنا پیدا نمیکنه. نه، ممکنه این مناقشه گفتیم این جهت باشه که نه خیر آقا، بله نهایت دخول اول لیل در مقیا رو مثلا دلالت داره بنابر دخول لیل در مقیا، نه اینکه کل لیل در مقیا داخل باشه، این که اصلا کلا با چه سازگاری نداره. اما احیانا اونهایی که قطعا گفتن که لیل خارجه، از این جهت استظهار کردن، نه اینکه از خود کلمه غایت این استفاده میشه، نه از غایت الا در اینجا استفاده میتواند بشود که مقداری از لیل باید وارد بشود روز بعد خدمت شما عرض بشه تمام بشه، و میتواند استفاده نشود که به مجرد اتمام نهاری که اول وجودی لیل است چی بشود خدمت شما عرض بشه که روزه میشود افطار بشه. نه، ما کار با مقدمه علمیه ندارم، مقدمه علمیه چیز دیگه ایه. بله، اصلا صرف اگر ما بگیم داخل در مقیاس که دیگه نیاز به مقدمه علمیه نداره، خودش داخل در منطوقه، نه اینکه از باب مقدمه بگیریم. خب بله، برای این اساس چنانچه قرینه‌ای بر تعیین دخول و یا خروج غایت نباشد، خب با خاطر انتها داده دیگه، یعنی در واقع دو تا مفهوم داره، یکی این که نهار تمام شد روزه در واقع افطار کن، یکی این که شب داخل شد چیکار کن افطار کن. بنابر این که دخول نه دیگه ترجیح نیست، درست نداره، درست همینو منشأ قرار دادن دخول فی اللیله. بعد پیش نه، و درستم همون ابتداء اللیله، چون حالا عرض میکنم اون رو خواستن از اون جهت یعنی استظهار درست کنن، بله استظهار کنن، ولی در این حال باز با قرین است، یعنی قرینه در ما نحن فی وجود دارد که استظهار صورت گرفته، ولی به خود غایت رب ندارد. خب بر این اساس اگر قرینه ای در کلام برای تعیین دخول یا خروج غایت نباشد، لا محاله در جهت تعیین این که آیا غایت محکوم به حکم منطوقی است و حکم مقیا را دارد، و یا اینکه محکوم به حکم مفهومی یعنی انتفاع الحکم است بله نه دیگه در جهت تعیین نباید بگیم. بله چنان گفتیم قرینه ای نباشه ها، قرینه ای قرینه ای نباشه گفتیم. خب بله در جهت این نمیخواد دیگه، یعنی چنان چه قرینه ای نباشد کلام مجمل است و در جهت تعیین حکم قایت باید به اصول عملیه مراجعه شد. بله نه دیگه، نه از منطق نه از مفهوم استفاده چرا نشه؟ خب بله دیگه، حالا نه منظور وظیفه فعلی است دیگه، بله درسته، نه از جهت که یعنی حکم خدمت شما عرض بشه اماره باشن، بله در جهت تعیین وظیفه نسبت به قایت که آیا حکم یعنی درباره او حکم مغیر رو رعایت بکنیم یا نه درباره او انتفاع حکم مغیر رو لحاظ بکنیم، این دیگه به وظیفه عملیه نگاه میکنه، به اصول عملیه ملاح قرار میده. بله بله بله
بعدن باز وظیفه عملیه من به پیش میاد و من سردرگومم، خب باز به مردم میگم رو همون تخییر کنم وظیفه، نهایتا از باب این سر از مخالفت قطعیه عملیه پیش نیاد مثلا مانع بشه.
بله
اما اگر ما بگیم که اصول عملیه حکم رو مشخص میکنن، حکم چه واقعی چه ظاهری باید به این حکم در روال زندگی عمل بشه.
بله درست. خب این تمام بحث در جهات مختلفی کتاب الان درباره مفهوم قایت مطرح شد. قایت چیه؟ مفهوم قایت چیه؟ آیا قایت مفهوم دارد یا ندارد؟ به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام اثبات، و آیا قایت داخل در مغیا هست یا نیست؟ تمام مباحثی است که تاکنون درباره قایت مطرح کردیم و به پایان رسید. اما ثمرات فقهی و استنباطی بحث از مفهوم قایت عرض می کنیم، بحث از مفهوم قایت و ثبوت یا عدم ثبوت آن همانند سایر مباحث اصولی نقش مهمی در استنباط مسائل فقهی در ابواب مختلف فقه دارد که ما برای نمونه چند مورد را مورد اشاره قرار می دهیم. مورد اول این که یکی از مسائل فقهی مورد اختلاف در میان فقها این است که آیا مقاربت با همسر قبل از غسل حیض و بعد از انقطاع دم و خروج از حیض جایز است یا جایز نیست. مشهور قائل به جواز شده اند، دلیل جماز را مفهوم قایت مستفاد از دلالت آیه شریفه ولا تقربوهن حتی یطهرن ندانستند که قراء سبعه کلمه را یطهرنه به تخفیف ها قرائت کردن. محقق ثانی در جامع المقاصد در همین خصوص می‌فرمایند لنا قوله تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن بالتخفیفه کما قرأ به السبعه ای حتی یخرجن من الحیض. جعل سبحانه غاية التحریم خروجهن من الحیض فثبت بعده الحل بمقتضى الغاية. البته ثبوت مفهوم غایت در اینجا مستقیما دلیل برای ثبوت جواز مقاربت در قبل از غسل حیض است، چنانچه دلالت مفهوم غایت را اقوای از مفهوم شرط بدانیم. کما این که بعضی اقوا دانستند در غیر این صورت ثبوت مفهوم برای غایت مؤثر در وجود معارض برای مفهوم شرط در آیه فاذا تطهرن فآتوهن است که مفهوماً دلالت دارد برای این که حد حرمت مقاربت غسل حیض است، به خلاف مفهوم غایت در لا تقربوهن که دلالت داشت بر این که حد حرمت مقاربت خروج از حیض است و بعد از تعارض این دو مفهوم چنانچه جمع عرفی صورت نگیرد تساقط میکنند و شک میکنیم در بعد از خروج از حیض و قبل از غسل که آیا مقاربت جایز است یا حرام. و اینجا به اصل اصل حل و اباهه، اصالت الحل و الاباهه مراجعه می کنیم. کدوم حرمت؟ بله کدوم سبب؟ ها؟ کدوم سبب؟
قبل از اینکه
انقطاع دم بشه یقین نمی‌داشتم
که مبارزه حرامه، بعد
موضوع عوض شده.
این مقدار
نه نمیشه.
برات
همسر ببینید قبل از خدمت شما عرض بشه حیض و قبل از بعد ببینید آخه عنوان خونه در اینجا به حائض داره برمیگرده. بله قیده به حائض داره برمیگرده. نهایتا بر اساس این آیات ما شک میکنیم که اصل جواز مقاربت با زنی که حائض نیست به مجرد خروج از حیض جواز داره بر اساس آیه اول، یا نه
بر اساس تغییر و تحول حاصل میشه؟
بله
همیشه شک بر اساس تغییر و تحول.
نه نه بحث اینه که موضوع اصلا فرق میکنه. اونی که حرام قطعی شما بوده هم زن حائضه بوده، حالا اون زن غیر حائضه، اصلا موضوع متفاوت شده. بله نه نه قطعا خب کسی اصلا قائل به استصحاب نشده در اینجا و نمیشه و درستم نیست بشه به خاطر تغییر موضوع. بله اصالت الحل و الاباحه مراجعه میکنیم. فاذا تطهرن هم همینو داریم میگن، چیزی جزو نگفتیم که. بله دیگه فاذاست دیگه، همون طوری که محقق ثانی. بله نه خب نه با اصلا موضوع زن حائضه یک مشخصه باشه. نه اون که من اصلا موضوع خب محیض دیگه. بله دیگه قبلش میاره دیگه. نه زن حائض به هر حال موضوع بحثه. خب فعل محیضه
زرد که داخل در مرجع زمیر که نمیشه مرجع زمیر
فل محیز. یعنی چی؟ یعنی در حالی که اینا حیزن شما باید فعت از الو واگذار کنید.
خب
نه خب حالا دقت بفرمایید. بله همون طوری که محقق ثانی در ادامه کلامش به همین نکته میپردازد. بله و می فرماین یرجع الى حکم الاصل و هو الحل فی ما لم یقم دلیل على تحریمه. ولی خب جمع عرفی هم میشه صورت داد، چون برای همینه که بعضی حمله بر کراهت کردن دیگه. این در واقع اگر جمع عرفی صورت بگیره بین اینها به حمله بر کراهت در ایام قبل از غسل، یعنی این جمع عرفی رو مثل صاحب عروه انجام دادن که یعنی حمله بر کراهت انجام دادن.
و
غسل خب بعضی حالا اون اختلاف نظره. جهتش اینه که میگن اون یطهرنه اصلا معناش شستنه، معناش شستنه غسله. بله بله و تعجب هست ما که نه ما که ندانستیم که
نه
چیزی نه
حجت
نه از هر از هر از هر باشه ها. خب ببینید از اقوای در مقام ظهور مفهومی یعنی باشه
این حجت داره این حجت داره. مضاف بر این که مفهوم قاید یعنی استفاده مفهوم از قاید از صدر آیه معلوم به اینه که کلام منعقد بشه.
بله
با وجود مفهوم شرط دیگه ما حق استفاده از مفهوم قاید هم داریم.
چرا؟ خب باشه
با وجود قرینه متصله که ما از صدرهایی که مفهوم میگیریم که نه کلام مستقل که نیست که فا
آورده، نه اون نتیجه است داره میره ما هست آورده. نه آخه ببینید مشکل در اختلاف قرائته، ما نمیدونیم آقا آیه اول در حقیقت
آیه
است، آیه صدر آیه یطهر ندرسته یا تطهر ندرسته، تطهر نشاید باشه مثلا. آقا ما که نمیگیم غیر مستقله، دقت بفرمایید، دقت بفرمایید بابا. ببینید اینجا اصلا کلن بحث در اینه که یطهرنه و تطهرنه است یا یطهرنه و تطهرنه است، کدوم یکی از این هاست؟ یعنی بحث اصلا در اینه. لذا ما هستیم اونی که آمده قراء سبع اولی رو یطهرنه میگن، دومی که تطهرنه آمده، ما هستیم این آیه شریفه، چه کار کنیم؟
سوال ما همینه که فای عاجزه اومده، کلام منعقد نشده، ما حق ظهورگیری از صدر آیه نداریم، به قرینه زیل آیه متوجه میشویم که مراد خروج انقطاع دم نیست بعد از فراغت از طهارت. شما چرا از صدر آیه اصلا مفهوم میگی؟ اصلا حق استفاده از مفهوم نداریم که
فاعضایی که آمده در اونجا خدمت شما عرض بشه تفریع نیست، که یعنی چون
تفریع باشه که تفریع نباشه. فا علی حالا داره را اتصال
حالا.
بعد یه کلام موند واو عاطفه بود، بله واو عاطفه دلالت بر بینونت داشت و کلام مستقل
و حالا بگیم که بحثو چیز بکنیم. و تعجب هست، و تعجب هست از سید مرتضام که قائل به مفهوم قایت نیست ولی به مفهوم آیه ولا تقربوهن حتی یطهرن برای اثبات جواز مقاربت قبل از غسل حیض در کتاب الانتصار استدلال میکنن و میفرماید و جعله انقطاع الدم قایتا، چون اول میگه مراد از یطهرنه همون انقطاع دمه، یقتضی انما بعده به خلافه. این اقتضا داره که ما بعد قایت دیگه خلافش باشه، یعنی در واقع از مفهوم قایت داره استفاده میکنه. و اما صاحب حدائق از شکستن چی؟ از چی؟
لا تقربوهن نه حتی ید برنه، یعنی تقربوهن نه نه که شکسته می شود.
وقتی میگه جعل و انقطاع الدم قایتن، یقتضی یعنی چی؟
قایتن
قایت قرارش بده، یقتضی
انقطاع الدم را قایت قرار بدهیم، نه غسل حیض را قایت قرار، این هیچ. یقتضی به خاطر نفیه، چون مطابق در ادبیات در حتی و در الا و در تمام اعدادی که مفید قایت هم چه عاطفه و چه جاربه در صورتی که سالمه با باشن مابد نه شکسته می شود، این هم مندوب داره استفاده می کنه، مفهوم استفاده می کنه.
ظاهرش این نیست، حالا اگر واقعا نظرش بنده
یک تزی اندما برده به خلافه این بخاطر نه
من میگه جعل و انقطاع الدم قایت هم این رو که قایت قراره اقتضا داره که مابدش به خلافش باشه،
علاقه قایت بودنش که سید مرتضی قبول داشته که مفهوم قایت رو قبول.
خب بله،
حالا در مورد این آیه قایت رو یا انقطاع دم قرار میدهیم
که قرار میدهیم
خب. حالا اگر انقطاع دم قرار بدیم، چه انقطاع دم قرار بدیم چه غسل حیض قرار بدیم، یک تزی خلافه بود. چرا؟ چون جمله سالبه است. چون جمله سالبه است ما در جمله مثبت بحث دارم.
حالا اگر نظرش به اون باشه بله، ولی ظاهر رو این استفاده نمیشه. بله
الا
درسته
جملات در بعد عاطفه
خب
همه آقایون قبول دارن که در
نفی
ما بعدش
خلافش
ثابت
میشه. بله اگه از اون باب باشه لازم ممکنه مثلا بگیم آقا در ما الا این که از اون باب ایشون نظر رو مطرح کرده، یعنی از منطوق استفاده کرده باشه.
حد خودش اختزای
مثلا این همونه.
بله.
لازم نیست واجبا همون چیزی که ادوات منفی میگن تو مثبت هم میاد.
بله.
آقای متقی میگن وقتی شما خودتون غایت و بعد حد نهایت پایانه، همین که در منفی ما بعد ثابت میشود، در مثبت هم با گفته شما ما بعد پایان ثابت میشود. نیاز به مفهوم نداریم. عین منطقه.
در مفهوم چی؟ در مثبت چی میشه؟
شما مگر غایت رو پایان نهایت حد نمیدونید؟
خب چرا از همین جهت میگیم مفهوم وجود داره دیگه، اگر پایان ندانیم که مفهوم قائل نیستیم.
مثبت به درد
میخوره. چرا در منفی به درد نخوره؟
در منفی چون نه شکسته میشه. بعد هم همینه، در همه موارد همینه، در الا هم همینه، در هر مورد. یعنی مرحوم سید مرتضی داره میگه اگر آیه شریفه داره میگه لا تقربوهن حتی یدخرن، و نتیجهش این میشه که تقربوهن ایشون میشه بیشتر از این ثابت نکرد که قبلش حرمت مقاربت بود،
خب.
بعدش خلافش ثابت میشه. خلافش چیه؟ جواز مقاربت.
بعد از
بعدش جواز مقاربت میشه هدیت مقاربت دیگه.
نه خب ببینید، نه دقت بفرمایید، بفرمایید این آیه شریفه رو میاره در حالی که در مقابل فاذا تطهرن فاتوهن. ببینید آ در مقابل آیه
تطهرن، آیه
رو قبول کرد یا تطهرن نبود؟ نه او که در کجا؟ در اون آیه اورک. بله اون حتما همه تطهرن قبول داره. من ندیدم کسی مخالف باشه، کسی ندیدم.
آره
چی؟
صدر آیه چون به منطوق دلالت داره با وجود منطوق به سراغ زیل.
نه خب حالا اون دیگه اون متفرع بر اینه ما بگیم آقا در دلالت منطوقی رو مقدم بر دلالت مفهومی میدانیم که ایشون نه 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 اینو خب قبول نداره. حالا اگر سید مرتضی، اگر سید مرتضی الان من در ذهنم نیست تأمل بکنیم، اگر سید مرتضی دلالت منطوقی را از هر از مفهومی بدانه، یه بعد ما بگیم به اعتبار این که فذات تطهرنه رو منطوقا دلالت داره بر این که بعد الغایت، خب اگر چنین باشه دیگه نیازی نبود به این که، اگر میخواست نظر مرحوم سید مرتضی به این بود که از منطوق اون آیه استفاده کنه، نیازی نداشت به این که در اینجا از آیه حتی یطهرنه استفاده کنه، بگه جعل الغایه دلالت دارد بر این که جعل الغایه دلالت دارد بر این که ما بعد الغایه چی؟
چرا در جایی که خاص اجمال داشته باشه میگن اجمال خاص با هم سرایت میکنه؟
چی؟
چرا در جایی خاص اجمال داشته باشه میگن اجمال خاص با هم سرایت میکنه؟
حالا اون
در مرحله اول دلالت منطقی تمام دارد، خاص که در ادامه ذکر میشود در دلالت اجمال وجود دارد، او با دلالت منطقی خودش ثابت است. در مانعنفی هم در ابتدای آیه دلالت منطقی ثابت است، در ادامه شک داریم که از این اراده مفهومی شده اصلا نشده است، با وجود دلالت منطقی به سراغ دلالت مفهومی نمیره.
دلالت منطقی فرض ذات هر نمیخواد بگید دیگه.
بنابر چیزی که اینها فهمیدن دو
خب.
دو قسمت فرض کردن، ما گفتیم کلا یک جمله است.
اصلا من میگم اینو میگم، من میگم اگر واقعا اون نظر باشه نیاز نداره برای اثبات جواز در ما بعد از خروج از حیض استناد بکنیم. ها جواز ما بعد از خب نه شما آخه میگین منطوق، اگه با منطوق باشه مخاطب مقدم کنه سید مرتضی هم وقت این حرفو نباید بزنه، به خاطر اینکه منطوق منطوق میگه آقا نه باید حتما بعد از غسل باشه.
نه منطوق
بعدش نه
مفهوم نمیگیره که
مفهوم نمیخواد. اصلا منطوق زیر آیه دلالت دارد بر اینکه بعد از غسل خدمت شما عرض بشه چیز بشه آتوهن نباشه. حالا شاید حالا اینا به هر حال اون میشه تحلیل ها و توجیهات برای کلام مطرح کرد.
خب لا تقربوا، لا تقربوا تا اینکه این زن از خونه حیض بحث بشه، حالا که میخوای نزدیکی بکنی.
و اما صاحب حدائق، بله، و اما صاحب حدائق که فقها، که از فقها ایست که مفهوم شرط را حجت میداند و قائل به مفهوم غایت نیست، استدلال به آیه شریفه را برای اثبات جواز مقاربت در قبل از غسل اساساً رد میکنن، چون مفهومی برای غایت قائل نیست. از اون طرف سر آیه هم که جمله شرطیه است دلالت دارد بر چی؟ بر این که جواز غسل بعد جواز مقاربت بعد از غسل است و مشکل پیدا نمیکنه. در بحث خب ببینید یک نکته ای رو ما میخواستیم نظر داشته باشیم. در تفاوت در اینه که دیروز یک اشاره کردم الان به ذهنم میاد، گویا گفتیم سید مرتضی هم قائل به مفهوم شرط هست، که نیست. نه، سید مرتضی و شیخ از جمله کسانی بودن که مفهوم شرط هم در واقع قائل نبودن. خب به جهت این که یعنی میخواستیم برای
کسی مفهوم
غایت رو قبول نداره، خب طبعا یعنی دمنتو به مفهوم شرط استناد میکنه. بله منطوق آیه که آتوهنه رو دلالت داره،
منطوق آیه بعد از بسته هیست
فرق خب.
دیگه به مفهوم شرط نیاز نداره، اون کسی نیاز
به
این بحث دارد که
مفهوم ها بله بله درسته درسته بله حالا بله ایشون که قائل در واقع به مفهوم غایت نیست، در ما نحن فی مقاربت قبل از غسل رو جایز نمیدونن. این ثمره اول. حالا یک دو سه تا ثمره است ما بگیم که بریم بحث امروز دیگه تموم بکنیم. ثمره دوم این است که اگر کسی در سفر است، خب گفتیم این بحث تموم بشه دیگه امروز، این بحث رو تموم بشه تقریبا 4-5 تا دیگه ما ثمره گفته ایم، یعنی ولا یک دو تاشو بگیم بقیه شو دیگه. و بعضی هم آمدن جمع بین صد و زه رو به همین مطرح کردن که تطهرنه رو معنی شستن بگیرن، یعنی به این صورت خواستن جمع کنن که یطهرنه در اونجا این خروج از حیض، بعد تطهرنه یعنی شستن، به این صورت خواستن جمع کنن. الان ما صرف نظر از اون اقوالی که در این بحث وجود داره، بنابر این که مراد غسل باشه اینو از...